درود و مهر خدمت عزیزان همراه. قسمت 246 بهرام در ضیافتی جادویی. قسمت قبل گفتم براتون که بهرام چوبین سپهسالار و پهلوان دلاور ایران زمین چطور مورد غضب شاهنشاه هرمزد قرار گرفت و شاه با اون لباسهای زنانهی که برای بهرام فرستاد سعی کرد که او رو تحقیر کنه. بهرام اما از این اتفاق برای خودش فرصتی ساخت و تونست سپاهیان همراهش رو بر علیه شاه کنه و با اینکه بعد خیلی اصرار کرد که نباید مخالفت کنند سپاهیان ایران با شاه کشور و باید فرمان او را بپذیرند، اما کاری که باید میشد شد و بهرام چوبین رسما رهبری به قول ادبیات امروز اپوزیسیون شاهنشاه هرمزد رو به عهده گرفت. حال بشنوید ادامه ماجرا رو. بعد از دلخوری سپاهیان از هرمزد شاه بابت کاری که با بهرام کرد، همونطور که در مقدمه این قسمت گفتم، بهرام سعی میکنه که سپاهیان رو آرام کنه و با زیرکی خاصی هم نشون میده که چقدر بهش ظلم شده و شاهنشاه بهش بد کرده و اون ناراحته و همینطور عملا چیزی در مخالفت با شاه نمیگه و سپاهیان رو دعوت به آرامش میکنه تا مدتی بگذره و ببینند که چه میشه و چه باید بکنن. در این میان اتفاق عجیبی میفته. سپاهیان ایران دو هفته در همون جایی که اتراق کرده بودند میمونن و بدون هدف خاصی وقت میگذرونن. تا اینکه روزی بهرام چوبین تصمیم میگیره با تنی چند از پهلوانان سپاه بره برای شکار. در دشتی خوش آب و هوا، بهرام گوری از دور میبینه و یواش یواش میره تا به گور نزدیک بشه. گور که متوجه بهرام شده پا به فرار میذاره و وارد دره میشه، در حالی که بهرام هم به تاخت داره گور رو تعقیب میکنه. وقتی از دره گذر میکنند و وارد دشتی تقریبا خشک میشن، بهرام که همچنان گور رو تعقیب میکنه ناگهان متوجه میشه که گور داره به سمت کاخ بزرگی که در دور دست قرار گرفته میره. گور هراسان و فراری از جلو و بهرام چوبین از عقب میرن تا به دروازه های کاخ میرسن. وقتی بهرام میبینه که گور از دروازه کاخ هم گذر میکنه و میره داخل کاخ، از اسب پیاده میشه و افسار اسبش رو به پهلوان ایزد گشسب میسپاره که تمام مسیر همراه بهرام آمده و بهرام که نه تا قبل از دیدن اون گور و تعقیبش از اون دشت خبر داشته و نه از وجود همچین کاخ بزرگ و باشکوهی، پیاده و تک و تنها میره به داخل کاخ تا ببینه داخل این کاخ مرموز چه خبره. ایزدگشسب مدت زیادی بیرون کاخ منتظر میمونه، اما خبری از بهرام چوبین نمیشه. در همین هنگام پهلوان یلان سینه که از اونها عقبتر بوده به ایزدگشسب میرسه و سراغ پهلوان بهرام چوبین رو از اون میگیره و ایزدگشسب هم ماجرا رو برای یلان سینه تعریف میکنه و از اون میخواد که بره داخل کاخ و ببینه سپهسالار سپاه کجا مونده که هنوز بیرون نیامده. پس یلان سینه هم افسار اسبش رو به ایزدگشسب میده و میره داخل این کاخ عجیب. کاخی که یلان سینه در تمام عمرش به بزرگی و زیبایی اون کاخ نه تنها در ایران، در هیچ کجای جهان ندیده و شنیده بوده. یلان سینه مدتی در کاخ میگرده تا بالاخره تالار کاخ رو پیدا میکنه و در کمال تعجب میبینه که بالای تالار تختی با شکوه و زرین قرار داره که بانوی تاجدار روش نشسته و تعداد زیادی هم کنیز و پرستنده در کنارش ایستادن و در مقابل این پادشاه هم بهرام چوبین نشسته و در حال گفتگو با این بانوی تاجدار است. این پادشاه زن وقتی متوجه یلان سینه میشه به یکی از کنیزانش دستور میده که بره و به یلان سینه بگه که بیرون منتظر بهرام باشه و جلوتر نیاد و همون بیرون تالار با دیگر همراهانش منتظر بمونن تا سپهسالارشون برگرده. وقتی یلان سینه از تالار بیرون میاد، افرادی میان برای رسیدگی به اسبهای ایرانیانی که آمده بودند و رسیده بودند به ایزدگشسب با یلان سینه و از اونها و اسبهاشون همون بیرون کاخ پذیرایی میکنن. از طرف دیگه اما بعد از اینکه بهرام چوبین کمی با اون پادشاه صحبت میکنه، پادشاه او رو به باغ بسیار زیبا و مرموزی میبره و اونجا در یک ضیافت بسیار باشکوه از بهرام پذیرایی میکنه و سرانجام بعد از تمام شدن مراسم بهرام از اون بانوی تاجدار خداحافظی میکنه و میاد پیش بقیه یارانش. وقتی پهلوانان سپاه سپه سالارشون رو میبینن، متوجه میشن بهرام بسیار آرام شده و اصلا حرفی با کسی نمیزنه. وقتی بهرام سوار اسبش میشه، همون لحظه همون گوری که بهرام رو تا کاخ دنبال خودش آورده بود ظاهر میشه و بهرام و همراهانش رو راهنمایی میکنه تا از اون کاخ و دشت خارج بشن و برن به همون جنگل و بیشه و نخجیرگاهی که بودن و بعد دوباره در جنگل ناپدید میشه. پس بهرام و همراهان هم به شکار پایان میدن و برمیگردن به محلی که سپاهیانشون اتراق کرده بودن. پهلوانان همراه بهرام که هنوز یک کلمه هم نتونستن با بهرام صحبت کنند، خوراد برزین رو جلو میفرستن تا او جریان اون کاخ و اون بانوی تاجدار رو از پهلوان بپرسه تا ببینن موضوع چی بوده و اون زن چه کسی بوده و چه به بهرام گفته. اما وقتی خوراد میره به چادر بهرام و باهاش صحبت میکنه، بهرام فقط با خشم به خوراد نگاه میکنه و بعد میره به خوابگاهش و از اون اتفاق و اون کاخ جادویی و دیدارش با اون زن پادشاه که اصلا معلوم نبود کی بود و از کجا پیدا شد با هیچ کس سخنی نمیگه. فردای اون روز اما اتفاق عجیب دیگری میفته که احتمالاً که نه، حتما تأثیر دیدار بهرام و گفتگوش با اون بانوی تاجدار و عجیب و جادوییه. بهرام دستور میده همونجا و جلوی چادرش فرش پهن کنند و تختی بر فرش قرار بدن و بهرام کلاهی مانند تاج پادشاهی بر سر میذاره و بر تخت مینشینه و رسماً بهرام چوبین تاجگذاری میکنه. مهران دبیر و خوراد برزین که از ابتدا هم به عنوان فرستادگان هرمزد شاه با بهرام و سپاهش همراه شده بودند، این صحنه رو که میبینن حسابی تعجب میکنن اما هیچ نمیگن. شب هنگام هر دو سوار اسبشون میشن و مخفیانه اردوگاه بهرام در بلخ رو ترک میکنند و به تاخت میرن به سمت پایتخت و کاخ هرمزدشاه تا خبر این اتفاق و تاجگذاری بهرام رو به شاه ایران بدن. اما وقتی بهرام خبردار میشه که خوراد و دبیر بیخبر و شبانه اردوگاه رو ترک کردن، سری یلان سینه رو مأمور میکنه تا با 100 سوار بره و اونها رو دستگیر کنه و بیاره. یلان سینه موفق به دستگیری مهران دبیر میشه اما نمیتونه که خوراد رو دستگیر کنه و خوراد برزین موفق به فرار میشه، در حالی که مهران دبیر رو دست و پا بسته میارن به حضور بهرام چوبین. بهرام با عصبانیت میگه چرا بی اجازه اردوگاه رو ترک کردی و به کجا چنین شتابان در حال فرار بودی جناب دبیر؟ دبیر پاسخ میده سرورم، من تحت تأثیر حرفای خوراد برزین قرار گرفتم و او مرا متقاعد کرد که اینجا ماندن ما خطرناک است و بعد از آن بی احترامی که شاهنشاه هرمزد به شما کرد، احتمال دارد که ما مورد خشم شما قرار بگیریم. پس بهتر است تا دیر نشده برگردیم به پایتخت. من واقعا قصد و نیت بدی نداشتم و فقط حرفای خوراد و ترس از جانم بود که باعث شد با خوراد همراه شوم. بهرام چوبین این پاسخ رو که از دبیر میشنوه کمی آرام میشه و به مهران دبیر میگه شما اینجا در امان من هستی و دلیل ندارد که من بخواهم انتقام رفتار کس دیگری رو از شما بگیرم. بعد هم دستور میده دست و پای او رو باز کنند و ازش قول میگیره که دیگه اینطور بی اجازه و سرخود کاری انجام نده. و بدین ترتیب مهران دبیر که موفق نشد بره به سمت پایتخت ایران، با این دروغی که میگه و همه چیز رو گردن خوراد میندازه، این سمت هم چیزی از دست نمیده و برمیگرده به همون جایگاهی که بوده و این حرکتش با چشم پوشی بهرام به قولی ختم به خیر میشه. اما از اون سمت بشنوید از خوراد که بالاخره میرسه به پایتخت و یک راست میره خدمت شاهنشاه هرمزد. خوراد برزین هرچه دیده و شنیده بوده رو برای شاه تعریف میکنه، مخصوصا اتفاقی که در نخچیرگاه افتاد و تعقیب اون گور جادویی و دیدار بهرام با اون بانوی تاجدار و ضیافت جادویی و بعد هم جریان تاجگذاری بهرام چوبی. شاهنشاه با تعجب، ناراحتی و نگرانی به همه حرفای خوراد به دقت گوش میده و بعد فرمان میده موبد موبدان میاد و خوراد یک بار دیگه هرچه برای شاه گفته بوده رو برای موبد بازگو کنه. بعد از تمام شدن صحبتهای خوراد، شاهنشاه به موبدان موبد میگه: چه فکر میکنی جناب موبد موبدان؟ این داستان گور و زن تاجدار و کاخ جادویی چه بود و چه معنی میتوانست داشته باشد؟ موبدان موبد فکری میکنه و پاسخ میده: سرورم، اون گور در حقیقت یک دیو بوده که وظیفه داشته بهرام رو راهنمایی کنه به نزد اون جادوگری که خودش رو به شکل بانوی تاجدار در آورده بود و اون کاخ هم یک جادوستانی بوده که پر بوده از دیو و جادوگر. موبد مکسی میکنه و ادامه میده: اینطور که جناب خوراد تعریف کردن برای ما، این بهرام چوبین دیگه از دست رفته و تصمیماتش تحت تأثیر دیوان و جادوگرانه. شما باید فکری بکنید تا شاید اگر دیر نشده سپاهیان همراهش رو بکشونید به سمت خودتون و اجازه ندید اونها هم تحت فرمان بهرام و افکار پلیدش قرار بگیرند. هرمزدشاه به خوراد برزین میگه: وقتی اون اتفاق افتاد، بزرگان و اطرافیان بهرام و پهلوانان سپاه چه واکنشی نشون دادند و اونها در مورد این زن تاجدار چه نظری داشتند؟ خوراد پاسخ میده: سرورم، برخلاف جناب موبدان موبد، اطرافیان بهرام، پهلوانان سپاه باور داشتند که این زن تاجدار و اون کاخ زیبا نشان از بخت بلند بهرام چوبین دارند و اونها با دیدن این عجایب بیشتر متقاعد شدند که پادشاهی ایران حق بهرام است و اوست شاهنشاه برحق ایران زمین. هرمزدشاه با شنیدن این حرف بسیار خشمگین و ناراحت میشه و متوجه این موضوع مهم که بهرام الان سپاهی در اختیار داره که همگی گوش به فرمان و فدایی فرماندهشون هستن و دیگه داره یواش یواش بهرام خطرناک میشه و شاید نباید اونقدر بد باهاش برخورد میکرد و او رو با فرستادن خلعت زنانه رنجیده خاطر میکرد. به هر روی عزیزان، چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که پیام رسانی از طرف بهرام چوبین به پایتخت میرسه و اعلام میکنه که هدیه ای از طرف بهرام برای شاهنشاه هرمزد آورده. فرستاده رو میارن به خدمت شاه و او سبدی پیش روی هرمزد شاه قرار میده، سبدی پر از خنجرهای کند شده و سرکج. شاه نگاهی به خنجرها میکنه و بعد دستور میده همه اون خنجرها را از وسط بشکنن و بفرستن دوباره برای بهرام چوبین. وقتی بهرام چوبین خنجرهای شکسته رو دریافت میکنه، همه سپاهیانش رو فرا میخونه و میگه: ببینید سواران من، شاهنشاه هرمزد چه هدیه‌ای برای شما و من فرستاده. معنی و مفهوم این خنجرهای شکسته این است که شاه اگر دستش به هر کدام از ما برسد، او را زنده نخواهد گذاشت. سپاهیان که هنوز از جریان فرستادن خلعت زنانه و دوک و لوازم آرایش برای بهرام عصبانی هستند، بیش از پیش عصبانی میشن و پیمان میبندند که هرمزدشاه را از تخت پادشاهی به زیر بکشند و بعد رو به بهرام چوبین میکنن و میگن حتی اگر شما هم نخوای که به ما بپیوندی، ما این کار رو انجام خواهیم داد و دیگر هیچ چیز جلوی ما را برای از بین بردن این پادشاه بیخرد نخواهد گرفت. پس بهرام چوبین زیرک و خردمند که مشخص همه این کارها رو با نقشه قبلی انجام داده تا سپاهیانش رو آماده همراهی با خودش بکنه، با اونها عهد میبنده که در این راه پرخطر برای رویارویی با شاه ایران تنهاشون نذاره و بدین ترتیب بهرام چوبین رسماً شورشی علیه شاهنشاهی هرمزد شاه آغاز میکنه. بهرام در اقدامی پیشگیرانه و باز هم البته بسیار خردمندانه عده‌ای رو به عنوان جاسوس تعیین میکنه تا بدون اینکه بقیه سپاهیان بدونند در سپاه باشند و چشم و گوش بهرام باشند تا اگر پیغامی محرمانه از طرف شاه ایران برای سپاهیانش رسید و یا اینکه عده‌ای قصد مخالفت و خیانت به بهرام رو داشتن بیان و او رو خبردار کنند. بله دوستان، پس دیدیم که بهرام خیلی زرنگتر و خردمندتر از اون چیزی بود که هرمزد شاه فکرش رو میکرد و با واکنش‌های بیخردانه شاهنشاه هرمزد به جای متحدی قوی برای شاه ایران خیلی سریع تبدیل شد به بزرگترین خطر برای تاج و تخت هرمزد شاه و شورشی بزرگ و داخلی شکل گرفت بر علیه تاج و تخت شاه کشور. قسمت بعد داستان جذاب بهرام چوبین رو با هم پی میگیریم. این قسمت رو هم با ابیاتی که درش جریان دیدار بهرام با بانوی تاجدار رو برامون شرح میده به پایان میبریم. اما قبل از پایان فراموش نکنید که تنها راه شما برای حمایت از این پادکست دنبال کردن اون در صفحه یوتیوب هست عزیزان. چون این تا دو هفته بر این برگذشت، سپهبد از ایوان بیامد به دشت. یکی بیشه پیش آمدش پردرخت، سزاوار میخاره نیکبخت. یکی گور دید اندران مرغزار، که از آن خوبتر کس نبیند نگار. پسندر همی راند بهرام نرم، برو بارگی را نکرد ایچ گرم. بدان بیشه بر جای نخجیرگاه، به پیش اندر آمد یکی تنگ راه. ز تنگی چو گور جیان برگذشت، بیابان پدید آمد و راغ و دشت. گرازنده بهرام و تازنده گور، ز گرمای آن دشت تفسیده هور. از آن دشت بهرام چون بنگرید، یکی کاخ پرمایه آمد پدید. بدان کاخ بهرام بنهاد روی، همان گور پیشندرون راه جوی. همی راند تا پیش آن کاخ اسب، پس پشت او بود ایزد گوش اسب. انان تگاور بدو داد و گفت که با تو همیشه خرد باد جفت. پیاده ز دهلیز کاخندرون همی رفت بهرام بی رهنمون. زمانی همی بود ایزد گشسب گرفته به دست آن گرانمایه اسب، یلان سینه آمد پس او دوان، بر اسب تگاور ببسته میان. بدو گفت ایزد گشسب دلیر، به کاخندرون ران تو ای نر شیر، ببین تا کجا رفت سالار ما، سپه بود دل و دست بردار ما. یلان سینه در کاخ بنهاد روی، دلی پر از اندیشه سالار جوی. یکی کاخ و ایوان فرخنده دید، که از آن سان به ایران ندید و شنید. به یک دست ایوان یکی تاغ دید، زدیده سر چرخ او ناپدید. نهاده به تاغندرون تخت زر، نشانده به هر پایه‌ای در گوهر. بران تخت فرشی ز دیبای روم، همه پیکرش گوهر و زر بوم. نشسته بروبر زنی تاجدار، به بالای سرو و به رخ چون بهار. بر تخت زرین یکی زیرگاه، نشسته برو پهلوان سپاه. فراوان پرستنده بر گرد تخت، بوتان پری روی بیدار بخت. چون زن یلان سینه را دید گفت پرستنده ای را که ای خوب جفت، برو تیز و آن شیردل را بگوی، که ای در تو را آمدن نیست روی. همی باش نزدیک یاران خیش، و یکنون بیاید همی رو تو پیش. بدین سان پیامش ز بهرام ده، دلش را به برگشتن آرام ده.